معنی.
با داستان‌ها میشه سفر کرد به زندگی‌ها، به دیدن آدمایی رفت که شاید هیچ وقت نتونیم ازشون بشنویم. حرفا داریم، داستان‌ها از مردم نازنینی که کنار ما زندگی می‌کنن.
و قصه از آنجا شروع می شود که کسی سراغ داستانی خوش می گردد.
بهترین داستان ها اونایی هستن که هنوز شنیده نشدن، اونم از زبون آدمایی که فکر میکنن زندگیشون چیزی برای تعریف کردن نداره، خاص و سینمایی نیست. ولی باید بگم همین که هستی یعنی یه داستان برای شنیده شدن با تمام نقاط سیاه و سفید و رنگی که تجربه کردی. داستان این مردم نازنین باید شنیده بشه، کسایی که سعی میکنن خوب زندگی بکنن با هر سختی که هست. داستان اول از زبون کسی گفته میشه که به سختی رو پاهاش وای میسته. اسمش بهداد بود. 35 سالش بود اما انگار تمام سختی های دنیا رو یه جا تنش کرده بودن. ریش مشکیش که دیگه رنگش کم کم داشت میرفت به سمت سفیدی، چشمایی که خسته و بیروح بودن و قامتی که خمیده از بس که سرش پایین بود. بهداد یه سابقه سیاه داشت که مثل یه سایه دنبالش راه میرفت و هر دری که باز میکرد با یه تیک سنگ جلو راهشو میگرفت. چند ماه بود که از زندان آزاد شده بود. آدمای عادی بد میدونن در مورد کار اشتباه حرف بزنن، چه برسه که بهش افتخار بکنن. ولی بهداد جایی بزرگ شده بود که داشتن یه فن از خلاف، مخصوصاً دزدی، یه مهارت قابل ستایش بود. تو محلشون ته شهر، جایی که کسی فکر نمی‌کرد آدمی اونجا زندگی بکنه، بهداد تو خونه‌ای که بی اجازه ساخته شده بود بزرگ شده بود. خیلی شبیه اون بودن، نسل به نسل هم داشتن کنار هم قد می‌کشیدن. همون بچگی بعد مدرسه‌ای که پنجم دبستان ولش کرده بود، تو کوچه جیب بری رو از سیاه زرنگه یاد گرفته بود. سیاه الگوی خیلی از بچه‌ها، اصلا آرزوشون این بود شبیه اون بشن. دستای فرزی داشت و قروق خیابون اصلی دستش بود. و آدم از زندگی چی میخواست مگه؟ یعنی آدمای اون محل چی میخواستن جز این که حداقل دزد خوبی بشن؟ البته از این دزدای بی‌معرفت نبودن که هی بزنن به جیب مردم، نه. به قدر نیاز میبردن و خب مثل رابین هود بین کسی پخش نمیکردن. البته که این قانون همیشه دور زده میشد، ولی کلن قرار بر این بود. بهداد تنها پسر خانواده بود و باباش که قدیم ضبط ماشین باز میکرد و توی بدشانسی در تعقیب و گریز پاش بدجور شکسته بود، امیدش به همین بچه بود. بهدادم که کم نمیذاش، همش دم پر سیازه رنگه بود. تا 20 سالگی دیگه کلانتری نزدیک ناکجا آبادی که زندگی میکرد خوب میشناختنش و تا 27 سالگی 5 بار رفته بود زندان. یه سابقه قابل قبول برای دسته‌ای که داشت راه مینداخت. من همه قانوناشو نمیدونم، ولی درست جایی که بهداد اوج ماجرا بود و فکر میکرد جای سیاز رنگه رو گرفته و بادم جون دور قابچینا هواشو دارن، خورد زمین. یه روز که فکر میکرد داره واس خودش پادشاهی میکنه و بهترین دزدی قرن رو انجام میده، پلیسا ریختن گرفتنش. بعد همه چی رو با مدارکی که به لطف مثلا دوستاش جمع کرده بودن، اونو برای 4 سال برای کارهایی نکرده فرستادن زندان. زندان براش جای جدیدی نبود. اتفاقا توش راحت بود و کلی دوست آشنا داشت، ولی این بار یه جور دیگه بود. زخم خورده افتاده بود تو حبس. 4 سال گذشت و بعد می اومد بیرون، ولی دلش میخواست گم و گور شه. آخه خلافکار که تنها نمیشه. باید یکی باشه که باهات بیاد و بعدش برات دست بزنه که ای ول چه کردی. ولی دیگه نه به آدمای دور و برش اطمینان داشت، نه دوستاش به اون محل برگرد. خب که چی؟ تاش چی؟ هی زیرابشو بزنه. آدم که هی از نامرد نیش نمیخوره که. دیگه سیر رو رد کرده بود. بیشتر از همه دلش زن و بچه میخواست. کی فهمید؟ وقتی هم بندیاش زن و بچه هاشون می اومدن ملاقات. نه اینکه ملاقاتیش بیانا، نه، دیگه خون زندگی میخواست. برای همین برنگش. کسی هم نگرانش نمیشد. اما بیرون زندان یه جهنم دیگه بود، جهنمی از بی‌اعتمادی، طرد شدن و ناامیدی. بهداد دنبال کار میگشت، هر چی کار بود امتحان کرده بود. از شاگردی توی تعمیرگاه تا باربری و ظرفشویی توی رستوران شلوغ، همه جام یه جور ردش میکردن. شما سابقه داری؟ نمیتونیم باهات همکاری داشته باشیم. میخواست بگه مگه اینایی که باهاشون کار کردی یه بار دستکجی نکردن؟ کردن، تو خبر نداری. همین خبر داشتن از گناه و خطاش بدبختش کرده بود. انگار یه لکه‌ای بود که هیچکی نمیخواست بهش دست بزنه. نهایت تونست با یکی از دوستاش که از اون محل خیلی وقت پیش زده بود بیرون ارتباط بگیره. اسمش صمد بود. اونم اوضاع مالی خوبی نداشت، فقط یه موتور داشت که روزیشو از اون در می آورد. وقتی دید بهداد دنبال کار حلاله، گفت خدا رسوندت. بهداد نگاش کرد و گفت خدا منو رسوند؟ خدا؟ صمد گواره دیگه. یه جایی کار بهم پیشنهاد دادن بنایی، صبح تا زور موتور رو نمیخوام، بیا دست تو باشه، زور به بعد برسون بهم که تا شب روش کار کنم. بهداد خوشحال شد، بالاخره کار گیر آورده بود بدون اینکه بگن لکه سیاهی هستی که دوست نداریم وارد کارمون بشی. از فرداش شروع کرد. مسافر می‌برد و می‌آورد. یه جورایی چسبیده بود به کار که انگار قرار بهترین مسافر بر تاریخ بشه و جایزه چیزی بهش بده. یه روز دم بازار وایساده بود که محمد آقا اومد. طلا فروشی داشت، گاهی که عجله داشت موتوری میگرفت که برسه خونه. خیلی وقتا هم شاگردش میومد تا جنس جا به جا بکنه. وای، جا به جا کردن آدم لاغر و نحیفی که طلا دستشه چقدر برای بهداد سخت بود. وای که میتونست توی چشم هم زدن طلا رو بقاپه. وای که یه تیکه طلا الان چقدر میتونست به رویای خریدن موتور نزدیکش بکنه. برای همین سخت‌ترین مسافرا براش همین طلا فروشا و شاگرداشون بودن. کل مسیر باید با نفس زبون نفهمش مبارزه میکرد. یه روز محمد آقا اومد سراغش و گفت بهداد این بستر رو ببر کارگاه بالا. این بستر هم ببر برای مشتری، اینترنتی خرید کرده. بهداد نگاه به بسته ها کرد و گفت طلاست؟ محمد آقا خندید و گفت نه، پیچ و مهره است. آره دیگه، برو برو، سری منتظرم. بهداد ولی با زل زده بود بهش. محمد آقا گفت چیه، چرا خوشگت زده؟ بهداد گفت آقا اینا طلاست، مسئولیت داره، نمیشه. محمد آقا گفت بچه تو هر رو با این موتور آدم جابجا می‌کنی، جون مردم مسئولیت نداره؟ بهداد گفت چرا؟ ولی این طلاست. محمد آقا اومد جلوتر و گفت خب میترسی ازت بدزدن؟ بهداد بدون اینکه فکر کنه گفت نه، مردش پیدا نمیشه جیب ما رو بزنه. ولی اگه خودم دزدیدم چی؟ محمد آقا اولش جا خورد، بعد خندید و گفت نمیدزدی، کسی که اسم امام حسین و محافظ موتور باشه این کارو نمیکنه. بدو بدو رفتی ها؟ اینو گفت و بدو برگشت تو شلوغی بازار. بهداد وقت نشد بگه این موتور مال اون نیست. دو تا بسته طلا رو گذاشت تو جیبش و سریع دور شد. گازش رو گرفت و رفت. کجا؟ نمیدونست. ولی میخواست از شهر بره بیرون. کم نبود. کلی طلا همراش بود و میتونست زندگیشو سر و سامون بده. تازه برای صمدم پول میفرستاد تا یه موتور نو بخره. رفت و رفت تا با خودش گفت نکنه از تو دوربینای اتوبان قیافش رو ببینن. زد کنار صورتش رو ببنده، نگاش افتاد به برچسب روی محافظ موتور. یا حسین مظلوم، ای بابا، حالا وقت دیدن این اسم بود. از بچگی مراوده‌ای با امام حسین نداشت، یعنی میدونست تو کربلاس و یه داستان کلی هم از زندگیش میدونست. اونم نناقاش که یه چیکه آب تو خونشون نمیخورد برای اینکه همه چی رو حروم میدونست بهش گفته بود. وقتی که چند تا تابستون رفته بود روستا پیشش براش گفته بود. همون موقعی که ازش قول گرفته بود پول بچه‌های روستا رو ندزده و تو شعبان که تولد امام نزدیک بود حواسش باشه. همین. همه یه چیزی که میدونست همین بود. اما یه لحظه با خودش فکر کرد محمد آقا چقدر این اسم یا خود این فرد رو دوست داره که همه این طلا رو داده دستش. از وجدان لعنتی باز اومد سراغش. صمد چی میشد؟ نکنه اونو بگیرن؟ ای بابا. کم کم داشت به خودش افتخار میکرد که دزدی نمیکنه. همون گوشه اتوبان سرشو گرفت رو به آسمون و گفت سلام، نمیدونم صدام میاد یا نه، میدونین زشت من این طلا رو ببرم، آخه میترسم پا صمد تموم شه. بعدش هم صمد بیچاره اصلا اسم شما رو زده رو این موتور و من این کارو گرفتم. درست نی؟ یعنی ننه آقا میگفت هر چی به اسم شما باشه باز خوب بره جلو. ای بابا اگه برم بد میشه، همین یه ته استکان آبرویی که جمع کردم هم از بین میره. میگم شما میتونی واسه همه کاری بکنی؟ من این بار چون اسم شما وسطه اینا رو برمیگردونم. منتی نیستا، تو مسیر آدم شدن دارم انجام میدم. بعدم شما یه کاری برام میشه بکنی؟ حالا نمیدونم چی، فقط درست شه. مسافر زیاد به هم بخوره بتونم بیشتر پول درارم. همین. سرش از آسمون چرخوند و چرخید و رفت مرکز شهر. طلاها رو رسوند به کارگاه و مشتری، بعد رفت پیش محمد آقا تا حساب کتاب کنه. تا رسید محمد آقا گفت به رسید. شاگرد مغازش گفت کجایی، چرا اینقدر طول کشید؟ بهداد گفت میخواستم بدوزمش، پشیمون شدم برگشتم. اونا فکر کردن داره شوخی میکنه، خندیدن. با هر جون کندنی بود اون روز تموم شد. بعدش معجزه نشد، یعنی همون روز اتفاقی نیفتاد. بهداد چند روز مشتریای دست به جیب داشت و فکر میکرد امام حسین حرفشو شنیده. شوک کرد و راهش رفت. ولی چند وقت بعد همون محمد آقا صداش کرد که بیا دم مغازه وایسا. چیه همش سوار موتوری؟ ریاضیت هم که خوبه. ریاضیش خوب نبود. حرف پول که وسط بود صد رقم جمع میزد. بهداد اولش خوشحال شد، ولی جنگ هر روزه با نفس اماره و فهمیدن محمد آقا که سابقه داره نذاش با کله بگه باشه. گفت خیلی ممنون، من با همین موتور کار کنم بهتره. محمد آقا در گوشش گفت قبول کن دیگه، من به هر کسی اعتماد نمی کنم. و بهداد با ناامیدی گفت نمیشه آخه، شما که نمیدونین. من محمد آقا پرید تو حرفش، گفت ببین از سر تا تهش رو میدونم. فکر کردی من طلا همینجوری میدم دست کسی؟ میدونم، بذار قدیما تو قدیم بمونه. بهداد همینجوری موند. یعنی محمد آقا میدونست زنداری بوده؟ یه جیبزن حرفه‌ای بوده؟ بعد طلا داده دستش؟ محمد آقا گفت ببین دیگه تکرار نمیکنم، اگه میای فردا یه دستی به سر و شکلت میکشی، لباس تمیز میپوشی، میای در مغازه، بچه‌هام کار یاد میگیری. اگرم نه که نه. بهداد سری گفت میام آقا، میام، تر تمیزم میام، چارچشی مواظب دم و دستگاهت میشم، قول میدم. محمد آقا همینطور که با کاغذاش ور میرفت گفت خدا خیرت بده، آقام امام حسین یارت. اون اسمو گفت، همون که نن آقا میگفت بعد احترامشو نگرداش. انگار صداش رسیده بود بهش، انگار این گاو پیشونی سفید داشت کارش را میافتاد. ای بابا، اون تحت از چهار تا مسافر بیشتر میخواست، حالا داره کنار یه آدم درست حسابی کار میکنه. کیه این مرد که حرفش اینقدر برو داره؟ هر کیه آدم حسابی بوده که روی آن زمین نذاشته.
یه روز از همین روزا یه شب پا میذارم، یه قاب لحظه ها عکس فردا میذارم، تا که خوب بشه زخمای دل واپسی، عشق و مرهم میکنم یه دل ها میذارم. وجود آدم ها مثل آشنایی هست، مثل حس من و تو اسم شما میذارم.
و داستانی از یه مرد که نمیخواد بی خیال این زندگی بشه و بشینه سر جاش. سختی‌های من از روز شروع شد که مجبور شدم وانتمو بفروشم. عصای دستم بود، باهاش میرفتم سر زمین، بیرون شهر بار میآوردم، یه روز میوه میآوردم، یه روز سبزی، سیب زمینی، پیاز. اوضاعم خوب بود، مشتری خودم رو داشتم. تا زد مادر بچه‌ها مریض شد، بعد یه پول گنده میدادیم بیمارستان که عملش کنن. هی این در اون در زدم چیکار کنم چیکار نکنم، وام بگیرم خب جور نمیشد، قرض کنم جور نمیشد. آخرش گفتم آقا وانترو میفروشم بره، زنم مهمتر از هر ماشینیه. همین کاری کردم، وانت رو فروختم، مادر بچه ها رو بستری کردم بیمارستان. یه دومای بستری بود تا خدا رو شکر سه ساله مرخصش کردن. خیالم که ازش راحت شد، افتادم دنبال کار. اول با خیال خوش اومدم دوباره ماشین بخرم، دیدم نه بابا اصلا نمیشه، دست دوم یا دست سوم اون وانت نازنین اصلا نمیشه خرید. رفتم دنبال کارهای دیگه. اول رفتم در مغازه لباس فروشی واسادم، با جناقم معرفیم کرده بود، اما ساکارم بد دل بود. تا تکون میخوردی میگفت جنس برشتی؟ اپول دخل برشتی؟ این ورداشتی ورداشتی همش نوک زبونش بود. من دیدم اینجوری که نمیشه، یه چیک آبرو دارم، اونم با تومتای این آقا داره میره هوا. رفتم نگهبان پارک شدم، اونم سخت بود. شب تا صبح، صبح تا شب، شیفتی با عوض میشدی، زمستون تا بستون. منم سنی ازم گذشته بود، نمیتونستم همش وایستم تو پارک. از طرف دیگه خلافکار و معتاد و اینا گاهی پیدا میشدن دیگه. مادر بچه‌ها گفت کار کن ولی دیگه با جونت بازی نکن. دیدم مردم اون کارم نیستم، اومدم بیرون. کارهای دیگر هم امتحان کردم، دست فروشی، پیک دم مغازه، چای فروختن تو بازار، کارهای مختلف. یه رو دور میدون واسطه بودم که برم روزمز کارگری، یکی اومد بهم گفت که آقا اینقدر پول بدنم و راپلای خونه ما رو تمیز کن، چند وقتی تمیز نشده عروسی داری. اولش به نظرم اومد که نمیتونم، ولی بعد گفتم و بیل زدن که بهتره، که با پولی که میداد به نظرم خوب بود، تازه عروسی هم بود. رفتم تمیز کردم عین خونه خودم. میدونی من یه جوری وسواسم دارم. وسواسم از مادرم بهم رسیده. یه جوری خونه خودمون رو دم عید میسابیدم که زنم حز میکرد. خونه برق میزنه، نو میشه، انگار دوباره رنگ زدی. برای همینم هم وقتی راپله‌ها رو شستم انقدر ازم راضی بودن که گفتن آقا هر ماه بیا. گفتم نمیام بابا، من همین امروز اومدم این پوله بره تعجیبم. گفتن آقا بیا پولش بیشتر میکنی. بیشترم کردن. دیدم خب بعد که نمیگه، منم از بو وایتکس و شوینده و اینا خوشم میاد. تازه مادرم میگفت وقتی عصبانی اسکاجو بگی دستت سفت در بسو. بچه بودم جا 10 تا دختر واسش کار میکردن. برای همین حرفش شد آویزه گوشم. سابیدم. کم کم استر کردم. کم کم میومدن دنبالم که فلان جا رو تمیز کن، بیسار جا رو برق بنداز، پول میدیم راضیشی. خدایی هم اگه خوب تمیز کنی و آدمای با وجدانی بودی مشتری زیاد واسات میومد. دیگه این شد کارم. یه 10-11 سالی ها. البته دیگه هر جا نمیرم واسه کارا. چند تا خونه نشون کرده دارم که تو ما فقط تو همونا میچرخم. پولشم دیگه واسم کافیه. بچه ها رفتن سر خونه زندگیشون، دستشون تو جیب خودشونه. همین واسه من و زنم بسه. تو این 4 تا خونه ای که میرم دیگه غریبه نیستم. خیلی هوامو دارن. احترامم هم نگه میدارن. مثلا خونه آقا مظفری. اما اولا رفتم موندگار شدم. خیلی آدم خوبیه. بعد کار میومد با هم درد دل میکرد از دختر پسرش. میگو بهشون پول میدم نمیان خونه. پول نمیدم میان خونه. ولی با سر و صدا که پول ما کو. احترامش نگه نمیداشتم. باور کنین پول خیلی زیاد واسه بعضیا درد سره با. اون یکی آقا رسولی بچه‌هاش خیلی خوبن. مشکلش این بود که همش تلپ بودن خونه باباه. تعدادشون هم زیاد بود دیگه، هی بنداز جمع کن. خب واسهشون سخت شده بود دیگه. میگفت یه روز این خونه ساکت نی، اگه خودشون نیان بچه‌هاشون ردیفی اینجا. خب دیگه آدمای پیر این دور زمونه اعصابشون این قدیمیانی. بابا بزرگ من کم کم 20 نفر هر روز سر سفره‌اش میشستن، هیچی نمیگفت. اون یکی دیگه جناب سرهنگه، مریضه، خسته است، حال نره، جاش تکون بخوره. خانومش هم هی قور که مرد عمری سر کار بودی، حالا پاشو یه جایی بریم یه چرخی بزنیم عمرمون تموم شد. سرهنگ قبول نمیکرد، میگه بابا من سنی ازم گذشته، میخوام بگیرم تو خونه بخوابم. همش دعوا داشتن. میگن تا جوونی برو به گرد و عشق و حال کن، واسه همینه. البته وقتی هم صحبت سرهنگ میشدم با شطرنج بازی میکردم پشت سر همم بهش میباختم، حالش خوب میشد. خانومش میگفت با زنت پشت بیا با ما زندگی کن، اصلا واحد پایینی رو برداریم واسه خودتون، چیه هی میری میای، زنت هم میشه همدم من. شام دارم ببینم حالا زری خانوم عیالم چی میگه. خلاصه هر کدوم از این خونه های داستان داره که اگه بخوام واسهتون تعریف کنم یه کتاب این قطورا میشه. اما خونه آخری ماجراش علاحده است. خونه ای که بدترین ماجرا رو من اونجا داشتم. خونه مهندس. هرچی میکشیم این جوون هاست. آخه پیرا اذیتی ندارم. اون 4 تا خونه ای که میرم سختی نداره. اما اخ این خونه. خانوم آقا سرهنگ خونه رو به معرفی کرد. مهندس و زنش، زنش هم مهندس بود البته. اینا از فامیلای دور سرهنگ بودن. به هم ریختگی خونهشون زیاد بود واسه خاطر اینکه پسر 6 سالشون میریخت و میزد، ولی کلا حالا آدمای خوبی بودن. پدر مادر فامیلاشون رو شهرستان بودن یا خارجه. خانوم سرهنگ میشد عمه پدری بابا خانوم مهندس. یه چیزی با مزه بگم ازشون. من که رفتم خونهشون روز اول اینقدر ازم پذیرایی کردن، حس کردم اومدم مهمونی. گفتم نمیذاریم برم سر کار. خانم مهندس دلش سوخت و گفت نمیخواد، حالا زحمتتون میشه. گفتم بابا چه زحمتی، کارمه بابا جان. تا گفتم بابا جان ذوق کرد. گفت شما جوانتر از پدر بزرگمی، ولی اونم به این میگفت بابا جان. گفتم ای در قید حیاتن. گفت بله ولی دور ازمون. چند سالی میشه که حافظه‌شون هم خوب یاری نمیکنه تا منو بچه‌مو بشناسه. گفتم ان شاءالله خوب میشن. حالا شما فکر کن نوه منی، این بچه‌تم نتیجه من. ذوق کرد، نمیذاش کار کنم. اینقدر ازم موقع کار پذیرایی کرد که دل درد گرفت. خلاصه این خانواده شد گل سرسبد کسایی که میرفتن خونهشون. کم کم مهر عرشیا پسرشون به دلم نشست. خانومم که فهمید اینا کسا کارشون نزدیکشون نیستن، هر دفعه که میرفتم خونهشون شامی ترشی چیزی میداد میبردم. دیگه نزدیک شدیم بهشون. هر وقت میرفتم خونهشون کمترین کار رو انجام میدادم، بیشترین حرفو با عرشیا میزدم، پا درد دل خانوم و آقا مهندسم میشستم. اما اینا با تمام دارایی‌هاشون یه آرزو داشتن، یه دختر می‌خواستن. حتی عرشیام دلش خواهر می‌خواست نه برادر. شما که غریبه نیستین. انقدر اینا دلشون یه دختر می‌خواست که منم نشستم واسه اینا دعا کردم. به خانومم گفتم دعا کنه یه دختر به زندگی اینا وارد شه، شادیشونو ببینی. دیگه شده بود بچهای خودم. آقا زد و دعای همه ما دست جمعی یهو گرفت. خدا به اینا یه دختر داد. چه دختری؟ کیمیا. آ اسمش کیمیا بود. کیمیا دستگلی بود از خودش، یعنی هنوزم هم، ولی یه شب داشت دستمون میرفت. تولد 2 سالگی کیمیا بود. رفته بودم واسه تمیزکاری که نذاشتن. گفتن یه شب تولد رو نمیذاری کار کنی. اومدم برم ارشیا چسبید به پام که بابا جان بمون. ای گفتم بچه این یه مهمونی خانوادگی، آخه من چی بگم این وسط؟ گوش نمیکرد. آخرش آقا مهندس گفت نمیذارم بری. زنگ بزن خانومتم بیاد. قبول نکردم. تا زری سوار ماشین میشد و میرسید شده بود نصف شب. دیگه با گریه‌زاری ارشیا و اصرار آقا مهندس من موندم. نشستم که با بچه‌ها بازی کنم تا سرشون گرم شه تا مادر پدرشون به کارشون برسن که مهمونا عرا رسیدن. از اون با کلاسا بودن ها. بعضیاشون از دماغ فیل افتاده بودن. با خودم گفتم اوه خدا به دور، اگه قرار بود خونه اینا کار کنم تا حالا 10 بار فرار کرده بودم یا دست به یقه شده بودیم با هم. اما خانم مهندس اومد و منو به مهموناش معرفی کرد و گفت ایشون همون آقای محترمی هستن که بهتون گفته بودم. دو تاشون با اکراه دست دادن و بقیه باز رفتن تو قیافه. اومدم برم که این بار دو تا بچه‌ها چسبیدن به هم که نرو. از طرف دیگه خود دلنگرون این دو تا بچه‌ام بودم، چون بچه‌های مهمونا شری بودن واسه خودشون، اما این دو تا بره بودن خونگی. خلاص آقا مهندس ما رو برد تو جمع خودشون و بچه‌ها مشغول بازی شدن. گرم شنیدن رقم‌های عجیبی که مردم میگفتن بودم و یه چشمم به بچه‌ها بود تا خانم مهندس گفت شام بخوریم. بازم نذاشتم کمک کنم. شرمنده می‌کردم. بعدش هم که همه سیر شدن آروم آروم بسات کیک آوردن. این اشیا و کیمیا از جا پریدن. ای قربونشون برم عاشق کیکم. البته چشم منم به اون کیک بزرگه بود که یه لحظه برگشت نمیدم یکی از بچه‌های مهمون یه مجسمه کوچیک برداشته می‌خواست سمت کیمیا پرت کنه. اومدم بگم نه که پرت کرد تو صورت بچه. کیمیا یه جیغی کشید و منم داد کشیدم یا حسین. پریدم بچه رو گرفتم. صورتش پر خون بود. انگار مجسمه خورده بود تو چشش. بقیه پدر مادرها جوون بودن، این چیزا ندیده بودن. خانم مهندس قش کرد. آقا مهندس دور خودش میچرخید. دیدم اینجوری نمیشه، بچه رو بغل کردم، داد زدم، من رفتم بیمارستان، پا برهنه زدم بیرون. میدویدم. آقا من تو زندگیم اینقدر برای هیچی ندویده بودم. کیمیای قشنگم تو لباس سفید تو بغلم گریه میکرد و صورتش غرق خون بود. قربون صدقش رفتم. بابا جان اینجاست. چیزی نی الان میرسونم بیمارستان، چیزی نی دخترم. احال رفت. نمیدونستم واسم بزنم تو سرم یا باز بدوم. مغزم میگفت فقط بدو. بعد با خودم گفتم یا سید و شهدا، این بچه تو ماهی که شما دنیا آمدین تولدش. من این بچه را خودت میخوام. تو رو به زیارتایی که خوندم روم زمین ننداز. مردمم تو پیاده رو تا میدیدن بچه بد حال دستمه میزدن کنار که رد شم. کیمیام هی به هوش میومد دوباره قش میکرد. این بیمارستان لعنتی هم انگار رفته بود اون ور دنیا. رسیدم. پرستار تا من دید دوید و بچه رو گرفت. نفس زنون گفتم نومه تو رو خدا خوبش کنی، صورتش چیزی نشه. بعد نشستم و زار زدم. عین وقتی که زری تو اتاق عمل بود و زیاد به حالش امیدوار نبودن. یه رو بعد مهندس و زنش رسیدن. پرستار گفت حال بچه خوبه، چیزی که به صورتش خورده کنار چشش رد شده و به موقع رسوندنش. مهندس منو بغل کرد و زد زیر گریه. منم گریه کردم. پرستار دوباره صدامون زد و گفت باز کنار چشش بخیه بزنن. برین نازکترین نخ بخیه رو پیدا کنین و هر داروخانه که میشناسین سر بزنین. آقا من و مهندس راهی شدیم. کلی هم زنگ زد به این ور اون ور، اما خب خیلی دیر بود پیدا نمیشد. یادم افتاد یکی حتما داره. کی؟ محمود. داداشم که باش قهر بودم. به آقا مهندس گفتم صبر کن من میدونم کی داره. با تعجب بهم نگاه کرد که آخه تو و آشنا. یه برادر ناتنی داشتم که سوالا بود باهاش در ارتباط نبودم. داستان داشتیم با هم. ولی خب کیمیا از هر داستانی مهمتر بود. زنگ زدم بهش. 3 تا بو خورد. هیجان زده جواب داد. الو داش حسین خودتی؟ گفتم سلام. گفت قربونت برم داداش، چرا منو یادت رفته؟ گفتم یادم رفت، خب نمیشد زنگ بزنم. گفت اشکال نداره، الانم که زنگ زدی منت سرم گذاشتی. داداش میخواستم بیام پیش دین ارث و میراث و پریدم تو حرفش. گفتم آقا هر چیه بزه واسه بعد یه کاری بگم میکنی؟ گفت جون بخواب. گفتم تو رو به اون هیئتی که رفتیم واسه محرم، تو رو اون شیرینی که واسه امام حسین تو تولدش تو کوچه‌مون پخش کردیم بگرد نخبخیه برام پیدا کن، ریزترینش. هول شد. گفت چیزی شده؟ گفتم نوهم چشش زخم شده، هیچ جای موقع شب نداره، بچم تو اتاق عمل میخواد بره. ترسی فکر نوه خودم رو میگم. گفت چشم، الان پیدا میکنم. قد کرد. محمود خرش خیلی میرفت، برای خودش مافیایی بود. مثلا رو به مهندس کردم، گفتم خیالت راحت بریم بیمارستان حتما پیدا میکنه. رفتیم. یه رو بعدش محمود زنگ زد که بهترین و نازکترین نخ پیدا کرده، الان خودش میاره. خلاصه کیمیای عزیزم عمل شد و فرداشم و بیمارستان مرخص شد و با دردی که کشید دو تا برادر رو به هم رسوند. میگن وقتی گرفتاری حالت بده، یه اتفاق خیلی ناگهانی و بد واسد میفته، ببین کیو صدا میزنی؟ همون مرادت، اون واسطه یه هر چیز خیره واسد. به همون آویزون شو. چی میگن؟ به همون متوسل شو. متوسل که شدی بدون دلت با دل اون آدم گره خورده و باز هر جا شد اسمش صدا بزنی. چه اسمی قشنگتر از حسین که تو یه شب این همه گره وا میکنه.
آتش شوق تو بر جان چه تماشا دارد، خرمن دل ز تو سوزا چه تماشا دارد. بچه آهوی غریبی که زند ناله به دشت، تا بگیرد ز تو دامن چه تماشا دارد. عشق آن عاشق سرگشته که آید از راه، به درت مست و غزل خوان چه تماشا دارد. به درت مست و غزل خوان چه تماشا دارد.
سلام، شما با پیغامگیر دنیا تماس گرفتید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام بگذارید. با تشکر.
الو، سلام عرض شد. گفتن میشه همه به این خط زنگ بزنن و حرف و انتقادشون رو بگن. خواستم بگم بنده خواستار رسیدگی به این دنیا هستم. بزرگوار، ببینید من آدمای بد دیدم، خوبش هم دیدم. و خب درستش اینه که یه فرقی بین این دو دسته باید باشه دیگه. به بدا نمیشه به اندازه خوبا رسید که. من اسم حالا نمیدم خدمتتون. من اشارم به کسی نمیکنم. حالا خودتون حتما ببخشید. در جریان هستین. بنده دنبال وامم که دختر بفرستم خونه بخت، ولی وام که هیچ پولی که طلبکار هستم من به دستم نمیرسه. خیلی شبیه منم. خواستم بگم یه عنایتی بفرمایید. من نماینده آدمای خوبم. من البته خیلی خوب نیستم، ولی خود بعدم به حساب نمیام. حالا اجالتاً میشه کار ما رو را بندازیم؟ چون بنده حداقل پارتی ندارم، کارم هم گیر جلو نمیره دیگه. من مرد به این گندگی با این همه سیبیل داره عشق از چشم سرازیر میشه. شما کلن خب نذارین عشق ما سرازیر بشه دیگه. حالا ما بندگان خدایی، خدا رو خوش نمیام. همین دیگه. حالا و هر حال بنده و بنده های دیگه منتظریم. سایتون مستدام، خدا نگهدارتون.
درود بر شما سوایای عزیز و نازنین، شمایی که در این لحظه های ناب همچنان بیدارید و در کنار ما.
تازه من از شاخ سروی جنگلی کوب جنگل سر به شرط افراخته، کسر بال افتان و خوشخان ساله ها بر سرش مرغان جنگل تاخته.
ساز محض
گرگان، شهری که درختانش همیشه سبزند، بارانش همیشه نزدیک و موسیقیش از دل مردمش می جوشد. اینجا در همین هوای مرطوب آمیخته به بوی خاک باران خورده، کودکی چشم به جهان گشود که سالها بعد تار ایرانی را با صدای تازه به گوش‌ها رساند.